اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و مرسی از وقتی که برای ما میذارید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه دختر 29 ساله هستم، از آلمان تماس میگیرم خدمتتون. حدود 5 ساله آلمان هستم، دانشجوی اومدم، درسم تموم شده، مسترم و الان حدود 2 ساله که توی شرکت آلمانی مشغول به کار هستم. برای حدود 4.5 ماهه که با یه آقایی تو رابطه هستم که ایشون ایران هستن، از دوستان از همدوره‌ای های بچلر هم تو ایران هستن.
اون موقع نسبت به هم توجه و علاقه داشتی؟
خیر، دوست معمولی بودیم، هر کس رابطه دیگه ای داشتش اون دوره.
اون وقت هر کسی هم خبر از رابطه دیگری داشت؟
بله بله، خیلی عادی و دوست معمولی توی گروه دوستی بودیم. بعد از دانشگاه ارتباطمون بیشتر شد، بعد ارتباط دوستی، بازم اون موقع ارتباط بیشتری نبود و من دیگه بعد از اون اومدم آلمان و ایشونم ایران بودن. 5 ماه پیش ما یه سفر دوستانه چند نفری رفتیم، 5 نفر بودیم و ایشونم بودن. و
5 نفر کیا بودید؟ از کجا؟
از همون دوستای من از آلمان رفتم، اونا از ایران اومدن.
اون 4 تا پسر بودن، دختر بودن چی؟
نه، 2 تا پسر بودن، 2 تا دختر و من، 5 نفر.
ولی اونا با هم دوستی داشتن یا هیچ کس با هیچ کس رابطه ای نداشت؟
همه از بچه‌ای که از بچه همو میشناختیم، یعنی بیشتر رابطه ای نبود.
یعنی هیچ کدوم از شماها که اونجا آمده بودید 5 تا دوست به قول معروف یار دانشگاهی یا دبستانی بودید که دور هم جمع شده بود؟
بله دقیقا همینطوره.
خب
و یه سفر خیلی معمولی بودش. بعد توی این سفر ایشون به من ابراز علاقه کردن.
ببخش، چه مدتی اونجا بودی در اون سفر؟
1 هفته بود این سفر، 1 هفته ای بود و ایشون به من ابراز علاقه کردن. منم اول گفتم خب خیلی عقلانی به نظر نمیاد این رابطه، ولی خب خیلی گفتن که حالا میتونی فکر بکنی و نه. بعد از اینم بعد از این سفر ما با هم ارتباطمون رو حفظ کردیم.
چرا عقلانی به نظر شما در آغاز نیومد؟
برای اینکه من اینجا بودم، ایشون ایران، دو روش زندگی متفاوت، دو راه مختلف داشتیم. از نظر من اومد که شاید به این راحتی نباشه یه همچین رابطه ای.
اوکی.
بعد بعد از اون با هم ارتباطمون حفظ کردیم و من حس کردم که من آدمو از قبل میدونستم که فولاد آدم پسر خوبی هستش، ولی خب بیشتر هیچ وقت فکر نکرده بودم، چون میگم هر وقت میومد تو ذهنم میگفتم خب منطقی نیست شاید از راه دور. بعد که رابطه رو حفظ کردیم دیدیم نه همه چی خیلی خیلی خوبه، به نظر هم خیلی همو میفهمیم، با هم ساعت ها میتونستیم حرف بزنیم و ایشون فوق‌العاده کیر میکردن، از همه نظر عالی بودش. به نظر ما یه سفر دیگه هم رفتیم ترکیه همو دیدیم.
دو نفری؟
بعد 4-5 روزه دو نفری. بله.
و با هم بودی؟
بعد بله.
و چقدر به هم نزدیک شدی؟
نزدیک شدیم به هم.
اوکی.
و اینکه بعد از این سفر ما گفتم گفتش بازم به من ابراز علاقه کرد و گفت اگر که بخوای میتونیم این مسائلی که هست مثلا دوری و اینا همه رو حل کنیم، یا تو بیای ایران یا من بیام آلمان، هستونی که میدونی. و بعد من گفتم فکر کردم و گفتم شاید بد نباشه، من حالا فکر میکردم همه رابطه ها باید عقلانی باشه، هرچی فکر میکردم و میرفتم دیت میکردم میدیدم که نه خب این آدم اونقدر به دل من نمیشینه، کسی که اینجا میشناختم.
آقا البته تفکیک شما رو نمیخوام عزیزا، عقلانی شامل زمینه احساسی عاطفی هم هست، برای اینکه از اصلا احساس یعنی حال خوب یا بد، علاقه یا بیعلاقگی از 4 عامل اصلی میاد، یا از حس میاد که آدم از یک کسی در ظاهرش و از ظاهرش خوشش میاد، یا از تخیل و تصوری که راجع به او داره یا آینده‌ای که در اون میبینه به وجود میاد، یا از یه احساس دیگری میاد که میتونه مثبت یا منفی باشه، احساس خوشبینیه یا برخی از اوقات خالی بودن و تنهایی. ولی اون چیزی که اساس یه احساس خوب به ویژه محبت و علاقه و عشق وقتی است که از واقعیت و علم و عقل میاد، از واقعیت میاد، یعنی آنچه که هست، و اینجاست که مسئله عقلانی بودنش هم مطرحه، ولی در این حال نشان دهنده اینه که واقعی است، یعنی دروغ نیست، فریب نیست، پنهانکاری نیست، بازی نیست، سیاه بازی نیست. دوم علمی و عقلیه، یعنی فرض کنید آنچه که در جهان علم میشناسیم دوتا میخوان به هم نزدیک بشن، ولی اگر یه جایی ساکن باشن فاصله جغرافیایی معنا نداره. بعد فرض کنید که سنشون به هم بخوره، از نظر جهان بینی و فلسفهشون شبیه هم باشن، باور و اعتقاداتشون، جدول ترجیحاتشون، اون نیازها و احتیاجات اصلی و اساسیشون وقتی با هم همخوانی داره، حالا علمی و عقلی و واقعی هم میشه، و اون وقت است که یه احساس عمیق پیدا میشه. بنابراین من در تعریف عشق اصلا عشق رو یه احساس و هیجانی میدونم که نتیجه شناخت و آگاهیه و بدون شناخت و آگاهی صورت نمیگیره. بنابراین این که شما یه دفعه چون یه دو دفعه دیگه گفتید این که عقلانی فکر کنم، عقلانی یعنی چی فکر کنم؟ عقلانی اولین اصل عقل بشتب کنی، اولین اصل عقل اینه که اون آدم رو باید از نظر حسی و از نظر ظاهری و از نظر فیزیکی و از نظر جنسی خوشت کنی. این اساسش، اگر اون نیست همه چیز دیگه در حقیقت دیگه اسمش عشق نیست.
نه پس منظورم
اون کاری ندارم. نه چون نه متوجه هستم عزیز. نه من می‌خواستم ببینید عزیز، ما همطور که شما در رشته خودتون یه تفاوتایی بین واژه‌ها قائل هستی. روزی که کسی درباره سرعت حرف می‌زنه با شتاب متفاوته، روزی که کسی درباره جبر حرف می‌زنه راجع به هندسه متفاوته. در حالی که اینا به هم مرتبطن. اما در خصوص این موضوع هم مسئله عقلانی بودن اتفاقا کاملا مرتبطه به حس. علت چم این است که اینجا موضوع حسیه، به همجاست که عرضمن اینه که اگر از ظاهر کسی اون احساس و ارتباط فیزیکی و جسمی و جنسی رو با اون ندارید اصلا فراموش کنید. مهم نیست، عقل میگه که این بهترین آدم روی زمین. خب باش، شما که نمیخواید با عقل زندگی کنید، شما میخواید یه آدمی رو خوشتونم بیاد، احساس خوبم داشته باشید، اون لذت و اون حظ و کیف رو، اون آرامش و احساس خوب رو کنار او داشته باشید، منتظر آمدنش باشید، آرزوتون نرفتنش باشه. روزی که اینا پیدا شد اون وقت است که خمیرمایه مسئله درست شد. یه احساسه، ولی این احساسی است که اون زمانی است که واقعی باشه، اون زمانی است که حقیقی باشه، اون زمانی است که این شرایط با هم همخوانی و سازگاری داشته باشه. حالا بیاد از این، چون اون اظهار نظر رو کردید، شما تو این 4-5 ماهی که به هر حال با هم صحبت کردید به کجا رسیدید؟ یعنی چه چیزای مثبت یا منفی، خوب یا بد رو در خودتون، در ایشون و در همدیگه یا در رابطه تون دیدید؟
در رابطه با رابطه‌مون هیچ مشکلی ما نداشتیم، یعنی تا حالا همه چی خیلی خوب پیش رفته، فوق‌العاده صحبت با هم لذت می‌بریم از زمانی که با هم می‌ذاریم، فوق‌العاده آدم صادقیه، خیلی دوست خوبیه، یعنی من اون واقعیت خودم رو بهش نشون میدم، هیچ چیزی نه مخفی دارم ازش، خود خودمم. به نظرم ایشونم خیلی هر صحبتی که کردن خیلی راضی بودن تمام مدت، همیشه خیلی خوشحاله که اون بالاخره این رابطه وجود اومده. ولی یه مسئله که از اینه، ما من کریسمس رفته بودم ایران و من به خانوادم اینو در میون گذاشتم و گفتم خب ببینیمش، ببینیم چطور هستش. خب اولش هم سوال پرسن خب چی کار میخوای بکنی، اون بیا تو بیای، سخت نیست براتون. بعد ایشون هم به خانوادهشون گفته بودن اومدن آشنا بشیم خانواده ها.
نه یعنی قبل از این که نه، من اولا میدونی همیشه توصیه‌م اینه، باز چون به بقیه مرتبطه، که اگر پسری و دختری اولا بره با خانواده اون آدم آشنا بشه، بعد خانواده هم دیگر رو ببینه. این که برای اولین بار مثلا ایشون رو و پدر و مادرش رو یا هر کسی دیگر رو دیده باشن کار درستی نیست عزیز، یعنی همه چیز رو به هم می‌ریزه. بنابراین توصیه من همیشه اینه که فرض کنین این آقا پسر رو شما باید می‌بردید خانواده‌تون می‌دیدن، هر کسی که تو خانواده نقشی داره، شما رو هم ایشون باید می‌بردن خانواده می‌دیدن. بعد از اینکه حرفا و صحبت‌ها زده می‌شد، خانواده شما نظرشون رو به شما می‌گفتند و خانواده هم همینطور، اون موقع ترتیبی برای ملاقات دو تا خانواده می‌دادید اگر لازم بود در اون لحظه و در اون زمان. ولی اینکه یه دفعه در این حال که آقا پسر رو می‌بینن ای بسا برادرش هم بیاد، تو مثال عرض می‌کنم، و اینا ندونن کی کیه، اینا حتما به اصطلاح راه درست نیست. ولی بالاخره کیا با هم اومدی تو دور هم جمع شد؟
اولش تو ایشون ساکن تهران نیستن، خانوادهشون و خودشون، و ما تهران هستیم. وقتی که ما رسیدم ایشون اومدن فرودگاه، مادر پدر منو اونجا دیدن، یعنی اونجا با هم آشنا شدن. از قبلم توی مثلا مهمونیایی که ما داشتیم از دورا دور مادرم مثلا ایشونو دیده بودم، ولی به عنوان دوست خیلی معمولی ندیدم. ولی من خانواده ایشونو همون شب دیدم اولین بار.
اوکی.
و بعدش
بفرمایید.
بعد جلسه اول بودش و همه چی به نظر یه ذره استرسی بود، تموم شد. اونا همه چی خیلی نظرشون مثبت بود، ولی خانواده من، مادر من گفتن که یه ذره از این مدل‌ها که تو برات شاید بهتر باشه، کس دیگه ای کمه، شاید این آدم برات تو
چیش کمه؟
چیزی که خانواده
چیش کمه؟
مسئله که هست اینه، این آقا بعد از دستشون تموم شده یک سال کار کردن تهران و به خاطر اینکه پدرشون فوت کردن و یه سری مسائل خانوادگی داشتن برگشتن شهرشون، یه سری به امور خانواده و اینا برسن و کار ارث و میراث رو انجام بدن و یه مقدار از رشته درسیشون دور شدن.
از رشتهش درسیشون تموم نصب کنید، درسشون که تموم کرده، از رشته درسیش
لیسانسشون رو تموم کرد.
خب خب
لیسانس رو تموم کرد.
خب یعنی حرف عبارت از این است که تو فوق لیسانس داری و لیسانس داری، غیر از این نیست.
نه میگفتن تو این مدت تو زمینه کاری کار نکردم و الانم کار الان با یکی از هم دوستاشون یه شرکتی زدن، ولی خیلی میگفتن که آدمی که کار دنبال کار بوده باشه و اینا نیستن.
نه خب پدر مادر شما که ازم بین، من نمیگم ولی این حرفا شاید درست باشه، ولی آخه اینا با یه دیدار و نگاه و یه چند تا سوال که به اینا نتیجه نمیرسن. علاوه شمایید که با توجه به گفتگوی با او، چون گفتید صمیمی و صادقم هستی، تو او هم هست، حرف این است که چقدر انگیزه برای آموختن داره یا پیشرفتای علمی و دانشگاهی داره و یا اینکه فکر کنه همینجا میخواد متوقف بمونه. بعدم کاری که شروع کرده آیا کاریست که در ارتباط با رشتشه یا یه چیز عجیب و غریب، و الا اینکه کسی پدرش بمیره راهی شهرستان که خانوادش در اونجا هستن برای که اوزار و سر و سامانی بده، که عیب و ایراد یادم نخواهد بود. حالا یه ذره فکراتون بکنید، بذاریم هم پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید، شنگ و رجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن 249 دلار 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم،
ایشون گفتید که اگه کارشون وابسته به رشته هست یا خیر. نه، مرتبط نیست با رشتمون.
رشتتون چی خونده بودن؟ ایشون چی خونده بودن در ایران؟
رشته مهندسی
بودن.
یکی از بهترین دانشگاه‌های یکم مثل شیمی که بهترین دانشگاه‌های تهران.
خب آیا تو رشته شیمی به این راحتی کار هست؟
الان بله تو ایران شرکت های خارجی هستن زیاد شدن، من دوستای دیگه‌مون کارهای خوبی دارن.
چرا ایشون نداره؟
خب ایشون مثلا اینکه از تهران رفتن شهر دیگه، شهر خودشون، و این مدت دیگه برنگشتن تهران و یه بارم یه تو همونجا یه کاری براشون پیش اومده بود و ایشون گفتن که من درآمدی که از ارث و میراث و همه چی دارم مثلا چندین برابر اینه که من بخوام یک ماه برم سر کار. مثلا با یه همچین تئوری نرفته بودن اون کارو.
نه ایشون آدم که نمیتونه بگه چون من صبر کنی ثروتمندم یا از خانوادم ارث بیام رسید کار نمی کنم یا کار خوب رو رها میکنم میرم دنبال کار بد یا کار کمتر خوب، آخه این که استدلال نشه.
برای خودشون این استدلال
نه سب ببینید حالا اینجا غیر عاقلانه. حالا شد که یه آدمی تو زندگیش ببینید هم خانواده شما حرفشون این است که این آدم درش انگیزه رشد، انگیزه آگاهی، کار و فعالیت به دلیل احتمالاً وضعیت مالی که از ارث بهش رسیده نداره. خب این حرف علامت بدیه، برای که اینجور آدم ها پول داشته رو هم برباد میده. بعدم اون انگیزه نیست. برای کسی که از یه دانشگاه خوبی ما رشته مهندسیشو گرفته قرار اون کار رو هم داشته باشه، حالا ثروتمنده بره یه کارخونه خودش بزنه که 10 برابر اون پول هم در بیاره از اونجا. ولی آدم ها به صرف این که من یه پول دارم پس کار نمی کنم یا کار درست نمی کنم که حرف درستی نیست. شما به من بگید که قبل از ماجرای یا اصلا بذار اینجوری مقایسه کنیم، فرض کنید خانواده شما یعنی پدر و مادر و نمیدونم شما چند تا هستی؟ شما چند تا؟
خواهر 5 سال کوچیک‌تر دارم.
همین. دیگه چی؟ ایشون چی؟
همین. ایشون هم پسر آخر خانواده هستن، 2 خواهر بزرگتر دارن.
اوکی. بنابراین ایشون پسر آخر. حالا سوال من از شما اینه که اگر ثروت خانواده شما باشه 100 یورو. خانواده شما، خانوادهتون 4 نفریتون. ثروت خانواده ایشون الان چقدره؟ در خانواده پنج
ثروت یا درآمد؟
نه ثروت، نه ثروت
دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم مثلا مال ایشون 60-70 باشن.
یعنی شما کمتر؟
بله فکر میکنم بله.
اوکی. اون وقت شما با درآمدی که اگر برگردید ایران داشته باشید درآمدتون 100 باشه، درآمد ایشون از اون کاری که میکنن چقدره؟
احتمالاً حدود هم میتونه باشه.
خب پس بنابراین ایشون رشدی نمیخواد بکنه. شما راجع به این موضوع چه نظری داری راجع به ایشون؟ یعنی آدمی است که اون انگیزه و میل به رشد و پیشرفت و کار و کوشش و جدیت رو نداره. یک این رو درش میبینید یا نه ایشون این چنین که من توصیف کردم نیست و اگر میبینید از نظر شما ای با ایرادی نیست؟
شاید برای چند سال گذشتش اینطور بوده باشه، من خودم هم که یه ذره دودل هستم برای همین هست، ولی ایشون نظرشون اینه که میخوان تغییر بدن و با شاید با اومدن اینجا بخوان مسترشون رو بگیرن و کار بکنن اوضاع فرق بکنه.
کجا کار بکنن؟
همون راهی که من اومدم و ایشون بیان، مثلا بیان آلمان مسترشون رو بگیرن و بعد اینجا مشغول به کار بشن.
یعنی شما دوتایی میخواید، شما میخواید از این بعد زندگی در آلمان بکنید، نمیخواید به ایران برگردید؟
من اینجا زندگی من اینجا زندگی خیلی خوبی دارم الان، کاملا استیبل هستم و راضی ام از اینجا.
اوکی.
حرفی که بوده اینه که ایشون بیان اینجا و ایشون خودشون میتونن
راحت ایشون چرا از اونجا خوششون بیاد؟ کی گفته اونو؟
اینم یه حالته، نمیدونم.
ببینید عزیز، تو این گونه موارد بذارید من چیزی به شما بگم، این موضوع فوق العاده مهمه. یادم بیاد بگه من سیگار میکشم ولی از وقتی که تو بخوای یا به خاطر تو دیگه نمیکشم، من همون چیزی میشم که تو میخوای، سیگار نمیکشم. با سیگارشو ترک کنه، نمیتونه صبر کنه تو شما بخوایتش ازدواج کنه و به سیگارش ترک کنه. آدم ها روزی که معتقد هستن چیزی که من هستم خوب نیست و یه چیز دیگه میشم باید بشن، نه اینکه بگن میشم بعدن اگر رابطه ما ادامه پیدا کرد، اگر رابطه ما به جایی رسید. من قبول بکنم که کشتن سیگار بده، دنبال فرصتی هم باید میگشتم که اونو قطع کنم. حالا یه آدمی اومده میگه به من اگر سیگارتو ترک نکنی نمیخوام رابطه رو با تو ادامه بدم، در مورد با تو و در مورد تو تصمیم بگیرم. شما با سیگار رو قطع کن، نه اینکه بگید نه تو بذار رابطه‌مون ادامه بدیم بعد ازدواج بکنیم بعد من سیگارم ترک میکنم. رابعه آدمی که مدعی است من عوض میشم باید همون موقع عوض بشه، چون میپذیره این راه اشتباه است و هم به خاطر خودش هم به خاطر او هم به خاطر رابطه این کارو بکنه. نه که من تا به حال هر کاری میکردم باز میگم میکنم، تا به حال دروغ میگفتم حالا فعلا هم دروغ میگم، تا اینکه بعد تو یه موقع به من بگی که دیگه دروغگویی من مهم نیست، حالا دیگه از این بعد من به تو راست میگم. خب اصلا خنده دار این حرفو، یعنی اصلا اینقدر غیر واقعی است و اینقدر فریبکارانه است که حدی درش نیست عزیز. ایشون باید ثابت کنه اگر برای شما مهمه، شما ممکن میگید من بهش اهمیت نمیدم. خب من موقع میگم اعتراض خانواده شما به شما وارد، نه اینکه از تو بهتر پیدا میشه. این آدم اون انگیزه رشد رو نداره. علاوه ایشون اگر شما نبودید، این سوال مهمه، فرض کنید شما اصلا در زندگیشون نبودید، آیا ایشون میخواست بیاد آلمان زندگی کنه؟
فکر نکنم. نه،
بنابراین مسئله خیلی جدی است. یعنی شما هنوز خیلی راه نرفته دارید. یعنی شما من بگید که ما چقدر دیگه باید با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم تا یه تصمیم بگیریم، میگم حداقل 6 ماه دیگه. برای اینکه دو تایی باید به این نتیجه برسید کجا میخواید زندگی کنید. نه مخالفت شما برای برگشتن به ایران برای من قابل قبوله، فقط به صرف اینکه اونجا استیبلم، برای که شما با یه ازدواج خوب میتونید خیلی استیبل تر باشی، و نه اینکه ایشونی که قصد اومدن به آلمان و زندگی در آلمان رو نداشته، حالا بیاد مادر و دوتا خواهر و بقیه فامیل و دوستان و فرهنگ و جامعهش رو ترک کنه برای که میخواد با یه دختری باشه که در آلمان راحت باشه. اصلا معنی نمیده. اونم اگر شما آلمانی بودید میشد فهمید، خب یه دختر آلمانی چجوری بیاد ایران زندگی کنه، ولی نه دختری که 24 سال عمرش در ایران زندگی کرد. ممکنه نتیجه اون 24 سال زندگی یه تصمیم و یه نظر و یا یه نگاه بد و منفی باشه نسبت به ایران. اونو کاملا با توجه به شرایط ایران میفهمم، ولی میخوام به شما بگم این باید پخته بشه عزیز. شما قرار است که نه به خاطر هم دیگه، بلکه واقعا واقع بینانه گزینه‌هاتون، چه ماندنتون تو ایران چه آلمان و چه ادامه تحصیل یا عدم ادامه تحصیلتون، چیزی باشه که فکر کنین خودتون به صلاحتونه، و الا به خاطر دیگری کردن میتونه اشتباه بسیار بزرگی باشه. بعدم یه مدتی ناچار تو این نوع رابطه‌ای که به خاطر دیگری است، آدم ها میمونن که دوتا بچه میرن بعد جدا میشه، چون پایه غلطه. همون اول نشون میده ما یه اشکال داریم. به همین جهته که من توصیه‌ام به شما اینه حداقل تا 6 ماه دیگه هیچ تصمیمی نگیری درباره هم این موضوع، هم دیگر قانع نکنید. واقع بینانه شما نگاه کنید چقدر زندگی در ایران براتون ممکن نیست یا دوست ندارید، ایشون نگاه کنه ببینه چقدر ایران رو دوست نداره و چقدر دلش خواهد آلمان زندگی کنه. من شک دارم با حرفایی که شما میزنید، برای اینکه ازدواج در تحلیل نهایی این نیست که زیر یه سقف باشن، هر رو هم بخوان زیر اون سقف باشن، ای آلمانه آلمانه، اگر ایرانه ایرانه، نه اینکه من در حالی که اومدم زیر این سقف آلمان یا ایران با تو زندگی میکنم ولی دلم میخواست سقف خانه من در یه کشور دیگه میبود. بنابراین رابطه رو ادامه بدید عزیز، ولی حرفای خانواده رو هم یا نظر اونها رو هم به عنوان یه موضوع مهم، من کاری ندارم چقدر میدونن یا نمیدونن، چون دیدید که من به اونها اعتراض داشتم، شما از کجا اینا رو میدونید، ولی یه مقدار از این حرفا رو مثل من میتونن این گونه استنباط کنن. شما ای خلافش رو بتونید بگید که تا به حال نگفتید و به نظر من نگفتید، خب موقع من نظرم رو عوض میکنم، ولی الان به نظر من در این شرایط این رابطه برای تبدیل به ازدواج شدنش با خطرات جنگ و جدایی و طلاق فراوان همراه.
نتیجتاً خب تو این 6 ماهی که میفرمایید ما همینجوری رابطه رو ادامه بدیم؟
نه رابطه رو شما نه صبر کنید، رابطه رو ادامه بدید. شما یه نگاه واقع بینانه به اوضاع ایران آلمان میکنید، ایشون یه نگاه واقع بینانه به اوضاع ایران آلمان میکنه، ایشون واقع بینانه خودشو در آلمان میبینه و شما خودتون واقع بینانه در ایران میبینید. اینا قصد منه، این 6 ماه رو برای رابطه نمیگم، رابطه عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه با چیزی رو ثابت نمی‌کنه. درست مثل این که فرض کنید آخر کار باز به این نتیجه برسیم 6 ماه دیگه شما خیلی بیشتر هم به هم علاقمند شدید، ولی ایشون ترجیح زندگی در آلمان به خاطر شما بدون شما ایران بود و شما هم ترجیحتون زندگیتون آلمان، پس او باید روی خواسته و میل خودش پا بذاره ولی که با شما باشه. ما در اینجا مسئله داریم. یعنی شما وقتی میگن به توافق برسیم معنیش نیست که یک کسی به نظر دیگری سر فرو بیاره، بلکه دوتایی بگن این انتخاب بهتر ماست، حتی هم تا هم برای من هم برای تو و هم برای مجموعه که خیلی بهتر. حالا یک کمی من میتونم دو دل باشم، 40-60 باشم، 55-45 باشم، چون تو 90% هستی میام سمت تو. ولی نه اینکه اگر منو ولم کنن ایران میمونم، تو رو ولت کنن آلمان میمونی، حالا بیا دو ایران یا تو آلمان زندگی کنی. خطر به هم ریختن زندگیتون هست.
تو شما ما اولش یه سری صحبت ها رو کردیم که من برم ایران، من یه سری فکر کردم من باید برم زندگیم اونجا از صفر شروع بکنم.
نه از این حرفا من نزنین. نه ببینید این حرفای داستان صفر و صد و اینا خیلی معنایی نداره. ما هیچ کنم شما زندگیتون وقتی از صفر شروع میکرد که میرفتید کلاس مامیانمی یا میرفتید دبستان کلاس اول، زندگی شما یه مقداری با آگاهیاتون درست شده از ده. و بعد از اون وقتی ازدواج میکنید خیلی عوض میشن. چقدر آدم ها ازدواج میکنن میرن یک شهر دیگه، یک کشور دیگه. چقدر آدم ها ازدواج میکنن درسشون رو، کارشون رو جا به جا میشن، ترک میکنن یا آغاز میکنن. نه اینجوری به موضوع نگاه نکنید. ببین این حرفا یک کمی هم تو حرفای اولیتون یک کمی دختر اولی فاصلتون هم با خواهرتون یه جوریه که یه ذره کله شقی و لجبازی داری عزیز.
بله
یا نکن قربونه، واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه اوزار از بگو. من از آنچه که راجب همدیگه گفتید، صداقتتون، خوش آمدنتون، حرف برای گفتنتون، اینا خیلی خیلی احساس خوبی دارم. ولی در باره محل زندگی و اقامتتون دارم میخواد دوتایی این رو به عنوان ترجیح خودتون نه به خاطر دیگری ببینید و بدان. ولی به هر حال حتی از همین رابطه اگرم یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه به این سمت یا اون سمت بره، به هر حال به اندازه کافی شما آموختید و باش بزرگ شدید و هیچ وقت هم نباید احساس کرد که چیزی از دست رفته یا خراب شده، مثلا وقتی رابطه خوبه. به هر حال ایام خوبش موجب رشد ما شده، فقط باید مانع ایام بد و زشتش.
درسته. بعد یه
سوالی
آقای دکتر، اگر که به این نتیجه آدم برسه، حالا بهترین حالت که مثلا ما اوکی باشه همه چی، ایشون هم تصمیم خودشون رو بگیره و بخواد بیاد آلمان، این اختلافی که به هر حال ایشون باید بیاد از 10 سالان بخونه، به هر حال
اینا مسئله است. خب همینه عزیزم، اینا مسئله است. اینه که شما به من میگید نه ببینید عزیز، شما با توجه به حرفایی که من میزنید، خطرات، موانع، مشکلات، مسائل ایشون تو آلمان 5 برابر بیشتر از شماست و بازگشتتون به ایران. مثلا با استدلال این که از صفر شروع کنه، برای خانواده شما اونجاست. میدونی؟ به من بگید اوضاع ایران اوضاع بدیه، اونو میتونم بفهمم. اون شرایط اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی ایرانه، اونو متوجه هستم عزیز. اینجاست که اونم باید با شما به یه توافقی برسه درباره خوبی یا بدی اوضاع ایران. ولی این بسیار متفاوته با این که او بیاد آلمان. یه جوونی احتمالاً اونم حدود 30 سالشه دیگه، درسته؟
بله.
یه جوون 30 ساله که علاقه نداشته، آمادگی هم نداره. خودتونم میدونی، حالا بیاد زبان یاد بگیره، بعد وارد دانشگاه بشه، بعد بیاد بره درس بخونه، بعد همینجوری شما کار بکنی، بعد ماجرای داشتن فرزند اینا مطرح میشه، بعد تازه به اوضاع مصرف شه که چی؟ من میخوام بیام تو آلمانی زندگی کنم که خودم از قبل دلم نمیخواسته. اونجا اشکال به همین جهت است که اگر شما 5 ماه قبل به من زنگ میزدید میگفتم این رابطه رو شروع نکن، یعنی به اون آقا میگفتید برو، یا من به یه نتیجه 6 ماه دیگه برسم که بخوام برم ایران بدون اینکه به تو توجه کنم، یا تو به این نتیجه برسی که دیگه نمیخوای در ایران بمونی، میخوای بیای آلمان. نه اینکه شروع کنیم، چون اون قاعده رو شما به هم زدید، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. شروع شما اشتباه، بعد نزدیکیتون بیشتر اشتباه. الانم حالا چون این راه غلط رو اومدید، بقیه شو درست بدید. بقیه درستش هم اینه که تا 6 ماه تصمیم نگیرید. اگر ایشون بدون توجه به شما گفت میخوام برم آلمان زندگی کنم و حاضرم اون راه رو برم، اونم شما باید یادتون باشه ایشون تا 5 سال بعد نه اونقدر شوهره نه صاحب درآمد. حالا اینکه پول داره که تازه معلوم شد ثروت اونا از ثروت شما هم کمتره، بنابراین به تو چیزی اضافه نمی کنه عزیز. بنابراین آهسته بری. یه وقت هم خواستید.
من همون بیشتر چون برای من همون قضیه عاطفیش مهم بود، فکر میکردم همین سوال منم این بود که اون قضیه عاطفی چقدر میتونه این قضیه که آدم دو تا چهار تا میکنه.
دو تا چهار تا هست که زندگی رو میسازه. زب روزی که پا روی واقعیت بگذارید، جهان شما رو نابود. یکی بره بالا یه پشت بون 100 طبقه بپره پایین، تو من بگو چی میشه؟ هر از آدم خوب یا بدی میشه. واقعیت واقعیت عزیز. من همیشه گفتم 17 سال و نیمه بیشتر داریم، 18 سال. 18 سال برنامه رازها و نیازها رو دارم. با 30,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، یه دلیل به یه هدف. خانم و آقایون، خودتون رو با واقعیت آشنا کنید. به جنگ واقعیت نرید. واقعیت آنگونه که هست تشخیص بدید، بفهمید، بپذیرید. بعدم انتقال بدید. اساسش هم میشه حقیقت، راستگویی، درست بودن، آنست بودن، صمیم بودن، سینسیر بودن. نه با ترس و وحشت و فریب و دروغ و بازی زندگی کردن. هیچ وقت به هیچ جا نمیرسی. جان جدیتر از این، هر کس تونست از این ور دنیا بره اون ور دنیا از یه راه عوضی که بهش میگن نرو و رسی، منو خبر کن. من برای که از لس آنجلس برم سان دیگو باید 340 مایل نزدیک 200 کیلومتر به سمت جنوب برم، به سمت غرب که نمیشفت تو دریاست، به سمت شرق برم یا به سمت شمال برم، من از سان دیگو دور میشم. واقعیت واقعیت. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، ممنونم.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هوندای در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هوندای تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23,175 دلار با تخفیف $2,000 و پیش پرداخت $3,995 از طرف خریدار و $1,500 از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط $234 برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahonday.com.
جنجالی ترین و کمدی ترین ساعت برای سه نسل و یک عصر، بالش سه نفره بعد از 3 دهه مجدداً به صحنه میآیند. فرزان دلجو و آیلین ویگن. همراه با سحر عطوان و هنرمندی علی فورتاش، بالش سه نفره.
یک شنبه 4 فوریه در هتل ارواین، شروع نمایش 7 شب،
تلفن رزرو و اطلاعات 949-502-1908 949-502-1908.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هشت.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باز برای بار دوم در از این دو ماه اخیر با هم تونستیم صحبت کنیم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
شما خیلی استفاده کردیم. من به طور خلاصه میخواستم در بعد صحبتم به این لکه ننگی که بر پیشانی دولت آلمان فرود اومد به خاطر زد و بندی که با حکومت اسلامی ایران کرد و این جنایتکار محمود هاشمی شاهزاده عراقی رو پس دادن. بار اولشون نبود، البته مجید دارابی که بچه ها رو توی میکونوس تو برلین کشت اونم پس دادن. ما رد و بدل میکونوس کارهایی که فرانسه کرد، کارهایی که کشورهای دیگه اتریش کردن برای زده و لکه های ننگیه بر پیشانی کشورهایی که خودشون دموکراتیک میدونن. مثلا حالا برگردیم به سر اصل داستانی که من یه مقدار اولا یه مقدار هیجان زدم به خاطر این خیزش برجسته و تقریبا بیمانند مردم که در 70 مردم ایران که در 70 شهر واکنش نشون دادن به وضعیت بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، از هر نظر که تو این 38 سال زیر ظلم بودن واکنش نشون دادن. خیلی خوشحال و شاد هستم. بعد سوال من از جنابعالی اینه که چه مکانیزمی در ذهن جنایتکارانه آدمی مثل، اگر اسمش آدم بذاریم، آدمی مثل سید علی خامنه‌ای میگذاره که علی‌رغم این که وضعیت بعد اقتصادی که هست، سرکوب که هست، زندان که هست، شکنجه که هست، فقدان آزادی که هست، چه مکانیزمی تو سرش به کار میفته که همه واکنش مردم و واکنش طبیعیشون رو به عنوان توطئه و توطئه عربستان سعودی و توطئه موساد اسرائیل و توطئه آمریکا و غیره میدونه. این این گوشای این هیولا کر هست یا خودشو به کری میزنه. از اونجایی که شما واردید تو امر روانشناسی، میخواستم یک کمی بشکافید ذهن آدمای، دوباره گفتم آدم، ذهن هیولای مثل اینا چجوری کار میکنه که واقعیت و وارونه جلوه میدن و خودشونو به کوچه علی شب میزنن. این مقدار توضیح بدید، بعد سوال دومی هم بعدن بعد از این توضیح بهتون ازتون خواهم کرد.
البته به گونه مشخصی که شما میفرمایید من فکر نمی کنم بحثی وقتی که این چنین نزدیکی و آشنایی وجود نداره، یعنی وجود نداره، معنا داشته باشه. ولی بذارید خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، دو تا نکته مطرحه. مورد اول این هست که من و شما با واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی میکنیم. وقتی که ما آدم واقع بینی نیستیم و آدم مسئولی نیستیم و راهنمای ما هم اصول اخلاقی نیست، وارد یه حریم و مسیری میشیم که اصولا شبکه ذهنی ما به هم میریزه و نوعی استراب و افسردگی و خشم وجود ما رو میگیره و بنابراین از من و شما به جای یک انسان میتونه موجودی بسازه که شبه انسان باشه یا شما میتونی نام دیگری روش بذارید. گفتگوی من با شنونده عزیز قبلی نشون دهنده دوگانگی انسان در تمام موارد، یعنی واقعا انسان موجودی است که در ارتباط با خودش وقتی به مسائل اخلاقی و انسانی و آنچه که اسمش در حقیقت رفتار درست و غلط و خوب و بده، ماجرای خاموش و روشن کردن چراغه. یعنی شما چراغ رو روشن میکنید، همه چیز رو میبینید، یه سویچ رو میزنید، خاموش میکنید. موضوع این ذهن نیست که مهم اینه که میخواد خوب باشه یا بد باشه، میخواد بهترین خودش باشه یا بدترین خودش، و این آزادی رو داره. حالا این رو اینجا داشته باشید اول. دوم، روزی که واقعیت و علم و عقل و اخلاق و انسانیت اساس کار نیست، دو چیز دیگه وارد صحنه میشن که حتی در آدمای عاقل و فهمیده و دانا هم میتونن همه چیز رو به هم بزنن، یعنی حالت ویرانگر دارن. یکی باورها و اعتقادات و یکی احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی از یه طرف بلیف سیستم ماست، از جانب در فیلینگ اند موشن. و به همین جهت است که فرض بفرمایید حتی اگر شما جراح عالی قدری هم هستید، 10,000 نفر رو هم جراحی کردید، اگر به اتاق عمل برید دخترتون رو یا مادرتون رو یا برادرتون رو روی تخت عمل ببینید، میگه من این کار رو نمی کنم، از یه جراح دیگه میخواید، حتی اگه بس حاضر نباشید تو اتاق عمل بمانید. علتش این است که در اونجا احساسات و عواطف و هیجانات شما مانع میشه. یا فرض کنید من الان بعضی از اوقات اخبار رو میشنوم، میبینم باور و اعتقاد مردم خط میکشه به روی واقعیت، به روی مسئولیت، به روی اخلاق، به روی انسانیت، به روی همه چیز، به روی همه چیز. حتی اصلا معنایی نداره پدری یا مادری، خواهری و برادری، انسان یا انسانیت. و این مورد دیگر است که حاکم است بر این جواب. به همین جهت است که چرا رادیو همراه یه شعارش و به نظر من شعورش اینه که میگه اصل و اصالت با انسانه، نه هیچ پدیده دیگری که مقدس باشه، تقدس از آن انسانه، اخلاق، واقعیت، علم و عقل، این اصله. ولی مردمان جهان بیشترشون حتی به نظر من بیش از نیمی از مردم جهان با احساسات و عواطف و باورها زندگی میکنن و اصلا این موضوع براشون اصلا در این حد و سطح معنایی نداره، اصلا نداره. شما به راحتی میتونید با آدم ها صحبت کنید که به خاطر باور مذهبیشون یا سیاسیشون یا فلسفیشون به راحتی یک کوه رو نبینن و حتی به اندازه یک کاه هم برای اون سنگینی و وزنی قائل نباشن. به همین جهته که مطالعات حتی دانشگاه هاروارد و دانشگاه دیگه نشون داد انسان چقدر مسئله و مشکل داره برای درک واقعیت و یا پذیرش این واقعیت و بعداً متناسب با این واقعیت مسئولیت. بنابراین من اصلا ابداً تعجب نمی کنم، یعنی من نه تنها تعجب نمی کنم، درست مثل این که از تاری به من بفرمایی یه آدمی فارسی حرف میزنه و بعداً مثلا انگلیسی، یا من بفرمایید که این آدم در ارتباط با این آدم دیگه پسرشه ولی در ارتباط با اون دیگری پدرشه و بنابراین یه دفعه آدمی که در ارتباط با یک کسی نقش فرزند رو داره و اون پدرشه، حالا میشه پدر در ارتباط با فرزندش. من اصلا تعجب نمی کنم و بنابراین کاملا هم قابل فهمه. یعنی اگر یک کسی به من سیستم ذهنیش رو نشون بده، میدونم همه دارن، میتونه حتی یه خط باشه، درست مثل این که شما توی خیابون راه میرید ولی اگر شما رو توی استخر انداختن شنا میکنید، حرکاتی که شما توی استخر میکنید، اون دست و پایی که به اون گونه تکون میدید و حرکت میدید، اون برای شنا کردنه، در حالی که هیچ کدوم از اون کارها رو به یک اعتبار روی زمین برای از یک طرف به یک طرف دیگه رفتن به کار نمیگیرید. و به همین جهت است که کاملا میشه نه تنها از اون پترن و انگاره در آورد، از اون الگو و مدل در آورد، اصلا میشه کل شخصیت رو ترسیم کرد و آنچه که شما میبینید جنبه های متفاوت وجود انسانه. به همین جهت که به درستی گفته شده میان هیچ کدوم از موجودات به اندازه انسان این همه تضاد و تناقض و تفاوت و حتی اصطلاح درست فارسی عربیش تخالف نیست، یعنی این همه اختلاف و مخالفت نیست و دقیقاً مسئله روز و شب انسان، دقیقاً مسئله. حتی شما فرض بفرمایید یک کسی میاد سراغتون به شما رو ناراحت میکنه، ولی هنوز این شمایی که تصمیم میگیرید حالا با یه مهربونی، با یه شکیبایی، با یه بردباری با شرف بزنید یا خشمگین و عصبانی بشید، و برخی از اوقات ممکنه در آغاز اینجوری بشه، ولی فشاری که روی شما میاد شما از اون حال خوب خوش مهربونتون تبدیل میشید به یه آدم نامهربان. و به همین جهت است که انسان رو وقتی بشناسیم به این دوگانگی وجودش در هر آن میتونیم پی ببریم، یعنی واقعا این فرشته بودن و دیو بودن مشخصه انسانه. و به همین جهت که همیشه این داستان در حقیقت جنگ میان نور و تاریکی، که البته تاریکی وجود نداره، هر جا که نور نباشه تاریکه، برای اینکه اون چیزی که وجوده نوره، ولی با وجود این برای انسان تاریکی هم در وقت نبودن نور و آشنایی از بودن نور خودش نوع وجودی رو پیدا میکنه. و اینا موضوعی مهم انسانیست. اینه که من برخلاف آنچه که شما بهش اشاره فرمودید، در حالی که شاید قصدتون بیان یه مطلب بود، ولی من اصلا تعجبی نمی کنم، حتی حرفا، استدلالا، حتی اگه به شما بگم من دیشب CNN رو میدیدم، گفتگوی میانه یکی از گویندگان تلویزیون با یه خانومی، حالا اصلا نمیخوام چون نمیخوام بار سیاست بیارم، اصلا همچنین ما تو مبهوت بودم. به جرئت میتونم بگم تو 7-8 دقیقه صحبت این زن 80 بار دروغ گفت، 80 بار تو 8 دقیقه، یعنی اصلا جمله ای از دهنش در نمی اومد که راست باشه، حتی یه دونه، یه دونه. اصلا من مونده بودم، حتی دلم میخواست تماس بگیرم بگم برای چی میارید این گفتگو رو میکنید، میخواید ثابت کنید بیشرمی و پستی یه آدم رو. خب اونو فهمیدیم، اونم میدونیم، یا اینکه نه فکر کردید این یه گفتگوی جدی مفید مؤثره. من اگر اثر کنجکاوی شاید کمی حرفه‌ایم نبود و اگر دفعه دیگه بگن این خانم میخواد یه همچین گفتگوی داشت باشه، اصلا علاقه ندارم بشنوم، برای که چقدر آدم میتونه یک کسی براش حرف بزنه که از اول تا آخرش دروغه، از اول تا آخرش فریبه، با آگاهی، با دانایی. یه زمانی است که انسان باور به یه چیزی داره، پاشم ایستاده تا پای جانش، ولی باورمنده، یه غلطی رو، یه بدی رو باور داره. این آدم معلوم بود که میدونه حرفش غلطه و بده، ولی با وجود این با استحکام تمام، با قدرت تمام اون رو بیان میکرد و مطرح میکرد. بنابراین پرسش اول شما از نظر من جوابش اینه که این انسانه، این انسانیست، یه روز زنده است، یه روز مرده است، یه روز بیداره با شما حرف میزنه، یه روز خوابه، نه شما رو میشنوه و نه به شما جواب میده. حالا اجازه بدید ما اصلا پیام هاونو بشنویم و برگردیم با خاطر آسوده ببینم مطلب دومی که فرمودید اگر چیزی به نظرم برسه کدامه. لطفا روی خط باشید. شنگ و لجمن با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیویل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر تو چند سالته؟
49 حالا تو واسه توی واسه دیگری بیشتر.
تو خیلی بانمکی.
پرزای چشایید بانمک میچشه. از آخرش بگو چی میخوای؟
دکتر دو تا بلیت نمایش بالکن بده بیام ساپورتت کنم.
دو تا بلیت مفتی بدم بیای منو ساپورت کنی.
یه شنبه 21 ژانویه است دیگه نه؟
آره.
تو مورگن ویکسن سانتا مونیکا دیگه.
حتما شماره اطلاعاتم بلدی.
آره 818-60-61-909.
آفرین. سایتش هم که حتما بلدی.
آره دیگه 080.net. تازه میدونم عضو 08 هم هست.
باریکلا حتماً میدونی کدوم مراکز میفروشن.
بله میوزیک باکس و ایلات مارکت.
اسپانسر هم که
مانی حاتمی و آرش زاد 818-2 میلیون.
ماشاءالله. حالا دوتا زانو رو هم بیار، برو دوتا بلیت واسه 21 سانتا مونیکا بخر، بیا دکتر برنامه که تا سپورت کن.
بابا من که دوستتم که نباید بلیت بخرم که.
داداش دوستم یا نمایش آدم میبینن دیگه، بگن دشمن که نمیاد. بالکن یکشنبه 21 ژانویه در سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از همدیگه بپرس.
جی جی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. این پلانت روکش همه کار نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در بود، منم دیدم اسمشو
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست. 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر. www.eliteimplant.com.
این پیام مختص افرادی است که مایلند مثل من خانه را بدون واسطه و مستقیم از فروشنده تهیه کنند. این خانه در شهر ایروان منطقه وودبریج است، با 3 اتاق خواب و 2 حمام، 1 طبقه و کاملا ریمودل شده که درخت انار پر از میوه‌ای هم دارد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-573-4409 949-573-4409 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
با درود دوباره.
خواهش کنم بفرمایید.
من این چیزی که از گفته های شما گرفتم به این جنبه نمیرسم که در درون ذهن آدم های مثل خامنه ای که اسمش آدم شد و داشت، اون جنبه ستمگری و ظالم بودن و آدمی که به مردم و به منافع مردم فکر نمی کنه، اون جنبه منفی غالب شده بر مثلا عاطفه و اصول اخلاقی و عقلی این خامنه ای. حالا خامنه ای مثل مثال میزنیم چون وضعیت ایران هست و ستمگری این آدم، یعنی جهت غالب این آدم همین بی‌عدالتی و ظلم و ستم پیش گرفته تا اون از اون منافع مالیش و مادیش دفاع کنه. برایش مهم نیست که منطقه، من یه چیزی رو متوجه هم. واقعا این آدم متوجه نیست که این شلوغی ها، این خیزش بیش از 70 شهر در ایران کار موساد و عربستان سوزان.
اصلا این بحث مطرح نیست عزیز. نه شما
اصلا
مطرح نیست. نه ببینید بله. مثل این میگرده که مثل این مونی که من به شما بگم چرا تشنه بودی، شما فکر خب بگم چی مهمون برام اومد یا متاسفانه ماشینم خراب شد یا تصادف کردم، شما میگردید یه بهانه پیدا کنین. معناش نیست که این باور شماست. اصلا ممکن من فرض کنین قرار بوده بیام خدمت شما یادم رفته، بعد خجالت بکشم بگم آمدن پلو شما یادم رفت، میگم متاسفانه برام اتفاقی افتاد و برای دوستمو نتونستم. یعنی من اینجا اصلا حرفی که میزنم هیچ ارتباطی به واقعیت نداره، اصلا قرار نیست که. ولی اینی که شما انتظار دارید میتونید بگید اینا به هم مرتبط نیستن اگر واقع بین بخوایم باشیم، ولی اینکه چرایی اصلا معنا نداره. چراییش اینه که احساس
یعنی عمدن خودشو به کوچه
اصلا عمدن کوچه یا... اصلا کار تبلیغات این نیست. ببینید عزیز، فرض بفرمایید کسی بیاد بگه پسر تو اینجوریه، من خودمو به هیچ کوچه‌ای نمیزنم، من فرضم بر اینه که باید از پسرم مثلا دفاع کنم، پس بنابراین رو واقعیت و حقیقت و عدالت و انصاف و همه چی پا میذارم. بلکه یه اصل دیگه آمده اینجا که دفاع. شما نگاه کنید به بحث‌های سیاسی یا مذهبی، شما احتمال که نمیتونید قانع کنید به چیزی بر مبنای همون باور خودشون. اگر انسان یه موجودی بود که علم و عقل و واقعیت و اخلاق و انسانیت اساس کارش بود، ما سر همه چیزا به راحتی سر موضوعی مهم در مورد همه چیز به توافق میرسید. اشکال کار اینه که واقعیت و علم و عقل و اخلاق انسانیت نیست، احساساته. ببینید فرض بفرمایید 5 مرد ایستادن، یکی از همه بدتر، حالا ظاهرش، حالش، قیافش، یه معتاد، یه کثیف، همه چی، 4 آقای دیگه به درجات مختلف خوب، یه بچه میاد بگم برو پرو کسی که دوست داری، خب میره پرون که از همین بدتره. چرا؟ برای که اون پدرشه، اون 4 پدرش نیستن. بنابراین شما در اینجا با یه احساسی روبرو هستی، احساس فرزندی و احساس پدری. بنابراین او انتخاب نکرده این آقا رو وسط این 4 دیگه به خاطر اینکه او بهتر از ایناست. گفتم برو پلو هر کلوشون که دوست داری، رفت سراغ اون، برای که پدره. عرض منم دقیقا اینه، جانبداری ما از موضوعها برمیگره به احساسات و عواطف و هیجاناتمون و باورهامون. روزی که با واقعیت و علم و عقل هستیم به ما میگه احساسو بذار کنار، باور بذار کنار، نگاه کن ببین این آدم مریضه یا نه. به من نگو این چون پسرمه نمیخوام مریض باشه، به من نگو که دوست ندارم ببینم این پسره، این پسر مریضه. این مریضه قبول کن مریضه. و به همجاست که شما گرفتاری بزرگی در طول تاریخ داشتی و اون همین بوده. اینه که وقتی که فرض کنید افلاطون میگه من ارسطو رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیش از او، یعنی برای من یه چیزی با ارزشتر از اون کسی که شاگردمه و نزدیکترین ارتباط باش دارم و اون ماجرای حقیقته. ولی برای بسیاری از مردم حقیقت مدت هاست مرده و خاک شده، اصلا با حقیقت کاری ندارم. وقتی شما ازشون سوال میکنید فکر میکنن چی باید بگن، نه اینکه چی شده، چه اتفاقی افتاده. و به همین جهت است که در اسلام میگیم دروغو کم حافظه‌ام از آب در میاد، چون یه جا دروغ میگه بعد یکیش با یکی دیگه نمیخونه، و اون وقت هست که معلوم میشه. حالا تازه این وقتیه که شما به دنبال اثبات و استدلالش باشید. اما بسیاری از مردم با زیرکی و زرنگی تمام مهارتی که در زندگیشون دارن این است که چگونه پنهانکاری و دروغ و فریب رو داشته باشن. یعنی همه زندگیشون دروغ و فریبه. حتی به خودشون. و در نتیجه شما اصلا تکلیفتون رو نمیدونید. وقتی به شما میگن سیرن یا گرسنن، آیا واقعا اصلا به سیری و گرسنگی فکر میکنن یا به یه چیز دیگه فکر میکنن؟ یا فکر میکنن اگر بگن سیرن مثلا شما این کار یا اون کار رو میکنید، بعد پس نمیخوان اون کار یا این کار بشه، پس من میگم سیرم، ولی کاری به این که من یا سیر یا گرسنم ندارن. این که اصلا من تعجب میکنم، یعنی که اصلا ما قرار غیر از این انتظار داشته باشیم. به همجاست که فرض بفرمایید اتفاق بدی بیفته تو امریکا یا تو ایران یا تو ژاپن، مسئولین فکر میکنید در مسیر دفاع برمیان. شما تو کدوم دادگاه تشریف بردید که وقتی دادستان حکم رو اعلام میکنه که علیه کسی اعلان جرم میکنه، متهم و وکیل مدافع بلند شد بگه نه آقا این نبود، از اینم بیشتر بود، از اینم بدتر بود، این یه نفر نکشته، چهار تا رو کشته. درست وکیل مدافع اونجا نشسته که بگه این آقا اصلا هیچ وقت هیچ کسی رو آزار نداده. دادستان هم تمام کوشش اینه که بگه این آدمه که این همه آدم رو یا این فرد رو مورد ظلم و تجاوز یا مرگ قرار داده. به همجاست که داستان صحنه سیاست صحنه یه دادگاهی است که نه قاضی به اون صورت داره، مثلا وقتی به عرصه بین الملل میرسه، و نه در اونجا قانونی به اون صورت وجود داره، و بنابراین شما در یک جنگلی هستید که حق با کسی است که غالب است و بر اوضاع مسلطه. به همین جاست که تاریخ رو کسانی که تاریخ رو بردن نوشتن، نه کسانی که تاریخ رو باختن یا جنگ ها رو باختن. به همین جاست اینا رو دیگه میدونیم، اینا یه مقدار واقع مثلا هیچ انتظاری ندارم. فرض بفرمایید یه اتفاقی در امریکا بیفته که مسئولیتش متوجه مثلا دولت یا حکومت امریکا باشه، دولت و حکومت امریکا میاد اعتراف میکنه، تازه حقایق بیشتری رو اعلام میکنه. اگر مردم گناه او رو 10 میدونن، میگه نه گناه ما 15 و 20ه، اصلا ما هیچ وقت نبوده. به همین جهت است که از در یه دهی صحنه سیاست، یعنی صحنه یک بازی فریبکارانه دیلگرانه، به همین جهت است که در این صحنه شما یه موجودی میخواید با دو تا ویژگی، گرگ باشه بدره و روباه باشه بفریبه، و فقط درجات مختلفش هست که فرق کنه. و تا زمانی که سیاست به قدرت مرتبطه همیشه چنینه. سیاست تا به مدیریت تبدیل نشه اسمش انسانی نیست. مسئله منیجمنت و مدیریت با مسئله رهبری موضوع دیگریه، و به همین جهت
یعنی آدمی به ستمگری چیز، البته خب تو منطقه خیلی هم هستن، ما خامنه‌ای رو به عنوان مثال گرفت.
حالا شما بیاد موضوع
آدم چیز روانی نیست،
نه اصلا
آدم آگاهانه داره ستم میکنه و آگاهانه جلوه پیشرفت یک جامعه رو.
نه اونا رو وارد اون بحث نشید. ببینید من و شما به راه‌های مختلف میفتیم. هستالی میرید مهندسی میخونید، من میرم یه رشته دیگری رو میخونم. شما در اروپا زندگی میکنید، من تو امریکا زندگی میکنم. من تمام اتفاقات دور بر من تحت تاثیر شهر لس آنجلس یا بیورلی هیلز که من درش زندگی میکنم، هستالی تحت تاثیر اون شهر هستید. اصلا من صبح تا غروب فرض کنید یه زبان انگلیسی میشنوم، شما اونجا زبان ایتالیایی میشنوید. یعنی اونا این معناش این نیست که الان رسیده به اینجا. یه آدمی است که فرض کنید 50 سال در این مسیر قدم زده، 50 سالی که ذهن و زندگیش فرض کنید باور و اعتقاد مذهبیش بوده، درست و غلطی بوده بر اساس برداشت مذهبیش. این چیزی نیست که الان بگیره بشه بگه خب حالا چی درسته چی غلطه. اصلا او 50,000 بار به خودش گفته و به دیگران گفته درست و غلط کدامه، و به همین جهت است که اصلا اون یه روندی است، اون یه ترندی است، اون یه پترن و انگاره رفتاری است. درست مثل من شما که فارسی حرف زدیم، آیا ما در این مدت گفتگو با هم 7 دفعه زبان عوض کردیم بریم روسی بعد ژاپنی بعد چینی بعد ترکی حرف بزنیم؟ خب من چیکاری نکردیم، من شما داریم فارسی حرف می‌زنیم. آدما در زمینه روانیشون یه مسیری رو این چنین دارن. به همین جاست که یه دهی از 50 سال قبل وارد صحنه سیاست نشدن، یه دهی وارد حریم مذهبی نشدن، لباس به اصطلاح روحانی دین رو برتن نکردن، و در نتیجه 50 سال در اون مسیر نبودن. حالا اگر از مسیر مذهب وارد قدرت سیاسی و حکومتی شدن، حالا باز با اون باورها اومدند. بنابراین شما همین گفتگو رو با پاپ داشته باشید که برداشت و یه نگاه مسیحی کاتولیک رو داره و به همجاست که گفتگو و بحثش میتونه درباره سخت جنین باشه، در حالی که برای شما اصلا معنایی نداره این موضوع و جایی برای گفتگو نداره.
نه، در حقیقت این ظلم و ظالم بودن و ستمگر بودن درش نهادینه شده و جا افتاده، هیچ نمیشه گفت که
مثل همه ما هست. ببینید، یعنی مثل منی میمونه که میتونم این واژگانی که در اختیارم هست رو به کار بگیرم. من حرفای زشتم بردم بزنم، حرفای توهین آمیزم بردم بزنم، حرفای خوب ستایشگرانه تشویق کننده هم بردم بزنم. معلومه این زاویه یا حوزه انتخاب منه. ولی وقتی که شما نشستید به عنوان مدیره مؤسسه، وقتی شما پشت فرمانی، شما نقش راننده رو دارید. اینجا موضوع تصادف و سرعت و رفتن به سمت چپ و راست دست شماست، در حالی که اگر بیاد کنار بشه یکی دیگه بشه دست اونه. بنابراین اینا با اون مجموعه و پکیج میاد. به همین جهته که برنارد راسل جمله فوق العاده قشنگی داره، میگه اگر مردمان جهان به همون اندازه که فرزندانشون رو دوست دارن انسانها رو دوست میداشتن، هرگز وارد صحنه سیاست نمیشد و به مسائل سیاسی اهمیتی نمیدادن. البته اشکال کار اینه که سیاست یه جزء از زندگی، چون سیاست بر اساس تعریف در حقیقت یه پروسه و فرایندی است که تعیین میکنه قدرت و ثروت و حیثیت از آن چه فردی یا گروهی باشه و مشروعیتش، لجیتیمیسیش پذیرفته بشه. یعنی اون کسی که تصمیم میگیره این خونه شماست خونه من نیست، اون ماشین شماست ماشین من نیست، پولی که شما دارید به فرزندتون میدید به فرزند من نمیدید، اینا چیزیست که امروز در صحنه سیاسته. ولی سیاست امروز به وسیله یه پوششی که اسمش قدرته، پاور، آمده کاملا به هم ریخته. و از اونجایی که خود پاور یه پاور یا قدرت یه توهمه، چون چیزی به اسم قدرت وجود، تنها چیزی که وجود داره ضعف و زبونی دیگرانه. بنابراین این سیستما برمیگردن به اینکه مردمان چقدر ضعیفن. مردمان وقتی ضعیفن دولت‌هاشون قدرتمند، وقتی که زن ضعیفه شوهرش قدرتمند، وقتی زن و مرد با هم برابرن هیچ کدام قدرتی ندارن، روابط بر اساس اصل دیگری حرکت میکنه. به همین جهت است که در طول تاریخ وقتی خواستن قدرت رو، پاور رو که یه سقف نهادینه کنن، از دو تا ستون استفاده کردن. و این دو تا ستونی است که متأسفانه بسیاری از مردم و ادیان و مذاهب پاسدارشون، احترام و اطاعت، respect and obedience. یعنی از یه طرف تو باید احترام بگذاری و قبول کنی برتری و بزرگی یه آدم رو، چون احترام با حرمت متفاوته. احترام یعنی که بالاتره، که پایینتره، که کوچیکتره، که بزرگتره. و اینکه اطاعت کنی، اصلا قرار نیست بدونی چی فرمان میدن باید ببری. خب بنابراین شما با این دوتا ستون احترام و اطاعت بوده که در طول تاریخ به عنوان دوتا در حقیقت پایه به روی کتف انسانها کوبیدید و اونها رو بر روی زمین کوبیدید و حالا سوارشون شدید. و تا زمانی که احترام و اطاعت وجود داره، قدرت وجود داره. به همین دلیله که در بسیاری از کشورها آنچه رو که درست کردن قوی بودن مردم یا سازمانها یا ارگانها بوده، حالا سندیکا بوده، حزب بوده، و در نتیجه اون رو تونستن پخش کنن که قدرت اونقدر یک طرفه نباشه. ولی این قدرت که حتی در برخی از کشورها در کشور خودشون تا حدودی کنترل شده است، وقتی به صحنه بین‌المللی میرسه دفعه تبدیل میشه به همون قدرت مثلا اتمی، برمیگره به نیروی نظامی یا نیروی اقتصادی، و باز دوباره ما درگیره از یک قدرت خانواده یا اجتماعی یا کشوری بیرون آمدیم، ولی گرفتار قدرت جهانی شد.
حالا سوال بعدی من یه ذره باید توضیح بدم که بتونم به عنوان سوال مطرح کنم. و الان وقت هست که باید
من فقط یه دوست عزیزی رو از ساعت 9 روی خط دارم، میدونم ایشون رو بهش نمیرسم، فقط بگید راجب چه موضوعی هست، اونو در خدمتون شاید بتونم به ایشون هم
بگم. حالا راجب همین میخواست، چون من به این باور دارم که این خیزشی که انجام گرفت یک مشتی از خرواره، میخواستم نظر شما رو در پیش برد و برنامه مردم مثلا، چون تمام شعارهایی که مردم دادن هیچ گونه رنگ و بوی مذهبی توش نبود. از دیگه خودتون میدونید، از مرگ بر خامنه ای و نمیدونم دیکتاتور و جمهوری ایرانی. و میخوام ببینم که با توجه به بحران اقتصاد سیاسی که گریبانگیر ایران شده، شما آینده این خیزش رو چجوری میدونید؟ من فکر میکنم که ظاهرا فروکش کرده یا میکنه، ولی به نظر نمیاد که این شعله به این زودی خاموش بشه. و چون حکومت اسلامی ایران جوابگوی نیازهای مردم نیست، این شعارها خودش رو قشنگ نشون داد. حتی بچه مدرسی ها مثلا میگن بر مرگ بر خامنه بی‌ناموس، بچه کوچولوها. مثل این تأثیر حکومت اسلامی 38 ساله است که تو شعارها میبینیم رنگ و بوی مذهبی از بین رفته و این یه پیشرفتی حساب میشه به نظر من. و در متعاقبا میخواستم بگم که به چه شکل میشه مردم رو راهنمایی کرد که دنبال یه نفر نرن، چون چیز نشون داده، تاریخ نشون داده که دنبال روی نمیدونم ناصرالدین شاه و از محمد شاه و رضا شاه و محمد شاه و خمینی و خامنه ای و اینا جامعه رو به ورطه نابودی کشونده. چطور میشه مسائل شورا رو تو مردم جا انداخت که یه نفر رو علم نکنن زیرش سینه بزنن؟ چون الان دیگه البته این بعدی که خودم
نه، این بحث آخه بحث‌های عمیق و سنگینی. ببینید، من چون برنامه‌ام اولا این که بگم چه مردم باید بکنن نیست، چون نه بلدم نه درست می‌دونم. ببینید، حرفا چند تا چیز با سرعت هستم. انقلاب ایران انقلاب ایدئولوژی بود بیش از هر چیز دیگه، تا هر عامل دیگه. انقلاب افزایش انتظارات بود، انقلاب اسلام. حرکت اخیر همطور که به درستی باید روش نام گذاشت، قطره باران‌هایی بود که آمد و بعدن خیزش هایی رو که گودال های آب هست رو درست کرد. ولی برای که تبدیل بشه یه خیزش به موومنت یا جنبش، 5 تا 10 هفته وقت میخواد. و این که چگونه تایی 5 تا 10 هفته آینده حرکت کنه تعیین کنندش. ولی از اونجایی که علت اصلی و اساسی این خیزش مشکلات اقتصادی بوده و اخلاقی و اصولاً از میان رفتن باور و اعتقاد مذهبی و ایدئولوژی به صورت عامل حل مسائل و رفع مشکلات، همطور که اشاره کردید، اگر هم این خیزش خاموش بشه، یعنی موجی زده و دو مرتبه دریا آرام بگیره، دو مرتبه دریا مشخصش در ایجاد موجهای بعد و یا خیزشهای بعدی است تا اینکه تبدیل بشه. اشکال کار در دو چیزه: بنبست اقتصادی است و برون رفتی نداره، و بنبست اخلاقی اعتقادی است که راه گریزی از آنچه که موجب شده رو برای خودش نداره. بنابراین ما با دو تا بنبست رو بریم. این که این کوچه های بنبست چقدر هنوز باید بریم تا به تهش برسیم، یا چگونه ما رو گیر میاندازه و بعد چه میکنیم، چگونه از در و دیوارش اون وقت باید بالا بریم به جایی که بخوایم مستقیم بریم، یه بحث دیگه است. ولی منم طور که عرض کردم، چون عزیزی رو از ساعت 9 روی خط دارم، اجازه میخوام که یه وقت دیگه این صحبت رو بکنیم. منم یک فرصت و افتخاری داشته باشم با ایشون هم یه صحبت بکنم. ولی ممنونم از شرکتتون در برنامه.
سپاسگزارم از زحمتی که میکشید همواره و همیشه.
لطف دارید. خدا نگهدار.
پایدار و سرفراز باشید.
ممنونم. متشکرم. شنگ رجمن با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم
40 نفر موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستندهاش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall at the 405. Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the season of performance events at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
00-1541 24911 Nissani. Offer credit. Zero security deposit. 20 cents per mile. 30,000 miles.
نمره خوراکای کیترینگ کسرا از نظر مقدار، کیفیت و مزه میدونین چنده؟
20.
بله 20. چون نمره و هنر خانم مریم هادوی در نظارت و پخت خوراکای کسرا 20. حالا نمره کیترینگ کسرا از نظر قیمت چنده؟
اونم 20.
بله چون قیمت 11 نوع غذا و پیش غذای کیترینگ کسرا به افتخار 11 سال فعالیتش فقط $11.99. بله فقط $11.99. پس نمره کسرا 20، نمره مدیر و کارمندانش 20 و از همه مهمتر نمره و سلیقه مشتریان گلش در سندیگو، اورنج کانتی و لس آنجلس هم 20. افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، همون گونه که اعلان رو شاید شنیدید، من روز شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در سانیویل که شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو است، 4 کنفرانس از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونید از طریق وبسایت من از قبل تهیه کنید و یا اینکه همون روز کمی زودتر به محل کنفرانس در فاز رستوران در شرایتون سانیویل تشریف بیارید. همچنین کنفرانس کودک درون رو با 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی و 5 تست آزمون دوران کودکی از سه‌شنبه ششم فوریه در المپیک کالکشن از ساعت 7:30 شب آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین کودک درون از سه‌شنبه ششم فوریه 7:30 شب در المپیک کالکشن با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. و بالاخره سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، ببخشید، از میامی به جزایر زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و جمعی از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز و نوازندگان رو در این سفر داریم: آقای معین، شهرام صورتی، مایکل و کامران و هومن. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید که چند صد نفری خواهیم بود، لطف کنید با کامرشال تراول 800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا حتی داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. و بالاخره ما روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تئاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن خواهیم گرفت با همکاری جمعی از هنرمندان فوق العاده خوب و عزیز، از جمله ستار و شهرام صولتی. و کارت‌های ورودی احتمالاً از هفته آینده در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من مخاطب هستم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
اول اینکه خواستم تشکر کنم از اینکه این فرصت هستش که بتونیم زنگ بزنیم و با شما صحبت کنیم و اینکه من خیلی ازتون یاد گرفتم. ممنون از دانشی که در اختیار ما قرار میدید.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، این اولین باری نیست که به تو زنگ میزنم، ولی این در واقع یه جورای ادامه یه قضیه.
نه، من فکر کردم میخوای بگی این آخرین باره و بعد خوشحالم کردی بعد یه دفعه باز دو مرتبه شد ادامه یه رابطه. چیه داستان؟
راستش آقای دکتر، من قبلا با خلاصه بگم سعی کردم یه جوری جمع‌بندی کنم که پیچیده حرف نزدم، هر جا که لازم بود که برم تو جزئیات خودتون بگید. من یک رابطه ای داشتم و یه آقایی بودش که من سوئد زندگی میکنم و ما با هم اومدیم سوئد. اون رابطه حدودا میتونم بگم جایی که واقعا رابطه بود فکر میکنم مثلا از 2009 بود که از ایران بودیم، با هم آشنا شدیم و اومدیم. خب رابطه ما خیلی جدی شد، مثلا خب ایشون با خانوادهشون اومدن خونمون و مثلا حرفه اولیه رو زدیم، خیلی بالا پایین داشتیم، ولی خب چیزای زیادی دست به دست هم داد. ولی مدت طولانی ایشون خب دنبال کار بود.
تو میخوای یه چکش بزنی تو سر من، من یه ذره بیشتر گیج بشم؟ دختر بمون سر یه موضوعی چی؟ خب الان به من تو علامت کاملا حالت منیکو داری نشون میدی یا پراکندگی ذهن رو، ADD رو. آخه هفتش تو مطلب گفتی اصلا به همیچ ارتباطی ندارم.
آخه اصلا
نه سب کن دختر، سب کن عزیز. نه ببین، این تو درسته قبلا زنگ زدی یا میخوای؟ من که اصلا هیچ یادم نیست، متاسفانه هوش و حواسی اصلا ندارم، بعدم اصلا نمیخوام این کار بکنم برای که مخلوط میکنم، اصلا اینا رو به نوعی کنار میذارم و تو صحنه ذهنم نگه دارم. مگر یه علائم خاصی؟ یه ذره آهسته برو من ببینم اصلا موضوع چیه. تو الان یه 7-8 تا موضوع اصلا قانونا خواستگاری، بعد اومدیم ما اونجا هم دیگه شناختیم چون دنبال کار بود. واقعا شما چند سالت عزیز؟
من 32.
چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس رشته مهندسی صنایع خوندم، الان کار میکنم.
اوکی، چند سالی سوئد هستی؟ جواب نه، اضافه نگو. چند سال سوئدی؟
6 ساله.
اوکی.
6 ساله.
این آقا چند سالشه؟
این آقا یک سال کوچکتره، 31.
اوکی. چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم صنایع خوندن و الان کار میکنند.
هر دو الان 6 سال تقریبا سوئدی؟
بله. ایشون یه سال زودتر از من اومدن.
اوکی. بله. بس بیش. اوکی. بسیار خوب. حالا به من بگید رابطتون توی این مدت چه خبر بوده توش؟
رابطمون که تموم شده و الان
چه خبر بوده؟ نه الانو. از آغاز چه مدتی با هم بودید؟
ما از سال 2009 با هم بودیم، از در واقع هم دانشگاهی بودیم، ولی زمانی که دوست شدیم یک سال قبل از اومدنمون به سوئد بود که ما با هم دوست شدیم. بعد ایشون زودتر اومد سوئد و میگم نمیدونم کجاهاشو باید توضیح بدم.
نه هیچی. نه 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 هیچی. ایشون شما آمدید، این مدت چه رابطه ای با هم داشتید؟ الان 6 سال از اون ماجرا یا 7 سال به یک بار 8 سال از اون رابطه گذشته از آغازش. تو 8 سال چی بوده؟
بله رابطه ما، خب اینا فکر میکنم این قسمت مهمه بگم. مدت طولانی رابطه دور داشتیم به خاطر اینکه ایشون یه شهر دیگه بودن توی سوئد و من یه شهر دیگه، یعنی ایشون غربش بودن من شرقش بودم به خاطر دانشگاهمون. و خب مثلا هر یه ماه با همو میدیدیم، رابطه خوبی داشتیم و خب به همین دلیل هم رابطمون ادامه پیدا کرد.
اوکی. حالا صبر کنید، صبر کنید. توی این مدتی که ما یه دفعه حدودن هم دیگر میدید، هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه هم رابطه داشتید یا فقط منتظر؟
نه نه،
بنابراین منتظر دیدار. بسیار خوب. این چقدر طول کشید عزیز؟
این مثلا میتونم بگم 2 الی 3 سال.
اوکی. بعد از 2-3 سال چه شد عزیز؟
بعد از 2-3 سال زمانی شد که خب ما دیگه بعد درسمون تموم شده بود، بعد کار پیدا میکردیم و من به خاطر ایشون رفتم شهر ایشون که اونجا پایان نامم رو انجام بدم، که ولی بیشتر به خاطر ایشون بود و خب اونجا بود که مسائل ما یواش یواش.
آیا با هم زندگی میکردی؟
بله.
چه
بله.
مدتی؟ صبر کنید، چه مدتی طول کشید زندگی کردنتون با هم؟
ما 5 ماه با هم زندگی کردیم. بعد میگم حالا من به دلایل مختلف تصمیم گرفتم که جدا شیم.
آکه. به من بگید به من بگید دو تا دلیلی که تصمیم به جدایی گرفتید چه بود؟
اون موقع من خیلی ناراحت بودم از اینکه به خانواده‌ام دروغ میگم، خیلی حس بدی داشتم، این یه دلیلش بود. و دلیل دومش این بود که یه اتفاقی افتاد. من تصمیمم رو دقیقا یادم میاد، یه هفته بعد از که من تصمیمم رو 100% گرفته بودم که من این آدم رو کامل میخوام، همه فکرامو کردم میخوام با ایشون ازدواج کنم و کامل کامل یعنی برای خودم بسته بودم عقلانه و احساسی و همه چی. ما رفتیم توی مهمونی که توی این مهمونی دوستاشون از من اومدن پرسیدن که اوکیه که ما سیگاری بکشیم، سیگاری نه سیگارا، این چیزی که کنم علف اینا. بعد خب من برای اینکه یه جوری جدا نیفتادم ازم نمیدونم چه گفتم، اوکی خب بکشیم، ولی ته دلم دوست داشتم که اینا دارن توی مهمونی این کار میکنن. همشون شروع کردن کشیدن و خلاصه به این آقا به من تعارف دادم. من گفتم اصلا، بعد کلی اصرار گفتم اصلا امکان نداره. به این آقا تعارف زدن و حالا اینم بگم تابستونش این آقا به من قول داده بود که هرگز سیگار نخواهد کشید، سیگار معمولی. البته ایشون سیگاری نبود ولی باید تفریحی دیده بودم سیگار میکشه. و خب توی این مهمونی وقتی اون آقا دوستش اومد این سیگاری رو بهش تعارف زد، یعنی همون مثلا علف تکنم، ایشون مثلا 2 بار کشیدش. اونجا من شوک شدم به خاطر اینکه من کلا یه خاطره بدی هم از این قضیه نسبت به دوستانم توی دانشجویی داشتم و خب شروع کردم این فکر رو کردن که نکنه این اصلا میکشه چیزی نمیگه به من. بعد به من گفت نه این اولین بار بوده اینا. ولی من شروع کردم از این اوپوسیدن، اینترنت خوندن، استرسش خیلی، فکر میکردم نکنه این اینقدر راحت کشید این رو، یه بار نکنه این در آینده.
این استدلال های عجیب و غریب چی عزیز؟ من که بگم یه آدم یه روز یه جای سیگار میکشه، مشروب میخوره، علف یا مریوانای مثلا استفاده میکنه، یک دفعه تو همه ذهن و زندگی او رو در گذشته و حال و آینده بر مبنای اون به هم بریزی و اینو مبنا قرار بدی برای فرض خود به هم زدن و برهم زدن رابطه. آخه این که خیلی سخت و سنگین و غیر قابل قبوله.
خب آقای دکتر دلیلش بذارید کامل بگم، دلیلش به این دلیل بود، شایدم درست میگید منم اشتباه کردم، نمیگم من کارم درست.
نه آخه بحث اشتباه غلط نیست، من میخوام ذهنیت بسیز ببین، مثل این که من یک کسی ازم یه دلار بگیره به ام نده پاشم برم در خونش لگر بزنم در خونش رو بشکنم. حرفم هم درسته.
این بود که دو دوران دانشجویی یه آقایی بودش که من خیلی دوستشون داشتم.
اون تجربه بوده از کجا به اونجا مرتبط؟ من سواری ماشین شدم سفید بود، تصادف کرد. بنابراین این آقا خواست ماشین سفید بخره، گفتم نه. خوشت حرف؟ آقای این کی به شما مدرک میده؟ نه ببین از این استدلال نکن، این توضیح و توجیه کار خرابتر میکنه. به چه نسبت یه تجربه قبلی که هیچ معنی نداره، قانون نیست، آوردی؟ یه روزی ما خیلی درست رانندگی میکردیم، تصادف کردیم، تصمیم گرفتم نادرست رانندگی کنم. یه روزی خیلی بد رانندگی میکردم، تصادف نگرفت، تصمیم گرفتم از این بعد بد رانندگی کنم. مثلا نمیفهمم چی میگی عزیز. الان بحثی نیست که تو اشتباه کردی، ویژگی روانیت رو من نمیفهمم. یه آدمی به اینجا رسیده که من میخوام با این آدم ازدواج کنم، مطمئنم از طرف باهاش زندگی میکنه، یه دفعه میریم توی مهمونی اون یه علفی میخوره، آره اصلا غلطی میکنه، یه مرتبه من نگرانم بکنه برای همه چیز همه وقت در آینده. خب آخه من اینو چجوری بفهممش عزیز؟ و بعد چه کردی بعد از اون؟
هیچی، تصمیم گرفتم که به این دو دلیل قدم که زده شد، خب خیلی دعوام میشد، من خیلی حالم بد بود، بعد خب تصمیم گرفتیم که من یه سفر آمدم ایران و بعدش خونه‌امون رو جدا کردیم.
بله خب متوجه شدم، ولی نه ببین عزیز، تو حرفت این بود که آخه ببین اینا با هم باز نمیخونه که من به این نتیجه حتمی قطعی رسیدم خب با این ازدواج کنم. حالا دعوا، حالا یه دفعه دعوا میکردیم پس چی شد؟ پس چرا اینا رو نادیده گرفتی تصمیمه؟ ببین عزیز من باز برمیگردم صاحب، تو به من بگو که من یه دلار به تو به من ندادی، ما برم خونه تو، ولی اگر معلوم شد که 100 دفعه دیگه هم پولای منو گرفتی ندادی، قصه یه دلار نیست، قصه 1000 دلاری است که 20 دفعه قبل گرفتی. الان هم تو داری به من میگی من به این نتیجه رسیدم که همه چیز خوبه، این حرف توئه، یه دفعه با یه چیز همه چی خراب شد. اما بیان بگی نه ما دعوا داشتیم، اشکال داشتیم، اختلاف داشتیم، چرا اینو چرا بود، خب واقعا میفهمم. پس بنابراین فقط تو تصمیم گرفتی علارغم اینکه رابطه و شرایط خوب نیست به اینجا رسیدی که من میخوام با این آدم ازدواج کنم. بنابراین این به اصطلاح اینجایی هم میگن لاست استرا، این آخرین در حقیقت کاهی بود که گذاشتن و سیستم فرو ریخت، ولی که فقط احتیاج به یه ذره حرکت داشت. اونو نمیفهمم. الانم قسم محاکمه تو نیست، قسم شناخت توه، یعنی من با کی طرفم که چگونه با موضوع برخورد میکنه و اینم برمیگره به چه مدت قبل.
این اتفاق برمیگرده به سال 2012.
آخه عزیزم نمیتونه باشه، آخه 2012 ما الان 2018 ایم، آخر پالا 17 ایم، 5 سال گذشته. من نمیخوام وارد اون جزئیات اونجا بشم عزیز، اگه میشه بذار بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم خلاصه ترش کنم، ولی تو همین خط بمون، من رو هم با خودت این ور اون ور نکش، اون وقت هم دوستان دیگر رو من از دست میدم، هم کمی وقتم هم کمی روی خط باشه عزیز. چنگ و نجمن با ما باشه.
جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه، شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. گروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
دکتر پریسا پورزن، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام عزیز، به من بگو تو این یکی دو سال اخیر چی شده بین شما دوتا؟
آقای دکتر، راستش دلیل اینکه من به شما زنگ زدم این بود که ازتون راهنمایی بگیرم، برای اینکه اول اینکه چجوری با این حس درونم کنار بیام.
مثلا نمیدونم چی شد عزیزم، نرو باز دیدی من دارم مشخص میگم این رابطه رو ظرف یک دو سال اخیر من بگو کی تموم شد، چجوری تموم شد، چه ارتباطی اون رو من میخوام. اول رابطه رو بگو تا من برسم سراغ حسه.
رابطه ما خب از سال 2013، اینه دقیقا زمانش رو میتونم بگم 2013 بود، کلن خیلی به تنش افتاد و از 2013 تقریبا میتونم بگم که ما محل زندگیمون رو جدا کردیم، یعنی چون ایشون یه مدتی هم اومد شهر من و اون برگشت شهر خودش از 2013، من شهر خودم بودم، ولی هی میرفتیم میومدیم، مثلا یه چیز درب داغونی. ولی برای چی اینجوری بود؟ به خاطر اینکه ایشون دنبال کار میگشت، من تو این شهر کار میکردم و خب از لحاظ روحی، این دید منه دارم، دید خودم دارم میگم، از لحاظ روحی به نظر من ایشون اصلا نسل قبل خوب نبود. به نظر من احساس میکردم چقدر ایشون افسرده شده و اینا. خلاصه این که رابطه ما اصلا دیگه اصلا رابطه دیگه محبت آمیزی توش نبود. بیشتر میدونی تبدیل به چی شده بود؟ این بود که من از لحاظ مالیشون رو ساپورت میکردم، ویزاش رو آوردم رو خودم و وقتی که من کار خودم رو درست کردم، فقط با خودم فکر کردم الان چی میتونه رابطه ما رو درست کنه. دیدم این که حال این اول خوب شد، گفتم خب چجوری حال این خوب میشه، این که الان کارش جوشه. شروع کردم به تمام کانتکتام زدن، آخر سر یه چیزی تو شهر خودم تو شرکت خودم یا دوره اینترنشیپی برای ایشون درست شد از طریق آشنای من اومد اینجا. ولی اون یک سالی که توی شهر من بود ما دوباره با هم یه دو ماهی زندگی کردیم، ولی این دفعه ایشون بود، یعنی من کامل سعی کردم اشتباهات گذاشتم و جبران کنم، سعی کردم ولی که مثلا درست کنم خیلی چیزا رو، ولی ایشون بود که اصلا تمایلی به من نداشت.
خب بعد چی شد؟ حالا قبول، بعدش چی شد ازم؟ میشه مثلا درست
که اینجوری شدش که تقریبا اصلا هی بدون اینکه اصلا واژه تموم کردن رو بگیم، هی همینجوری با هم مثلا چه میدونم دو هفته حرف نمیزدیم. آخرش این که من بالاخره برای کارش به کلی به این چیزان گفتم، آشنده کارش جور شد ولی توی شهر دیگه، اما شهری که خودش بود، کارش پیدا شد رفت اونجا. وقتی که کارش جور شد در واقع خب خیلی خوشحال بود، منم گریه میکردم، خیلی خوشحال بودم. برای اولین بار با محبت اومد سمتم و برای اولین بار اون زنگ میزد، اون محبت میکرد. اولش بود تا یکی دو ماه یه هایی مثلا نبود که که بعدا مثلا دیگه منم پدرم فوت کرد رفتم ایران و اینا. بعد من که دیدم این سرده با خودم گفتم اصلا ول میکنم تا دو سه ماه ببینم این اصلا من اینقدر چیز نکنم.
نرو جزئیات عزیزم، نرو قربونت، من وقت ندارم، آدم های دیگه هم هستن. جزئیات شو ول کن. چی شد بالاخره این رابطه؟
هیچی. و دیگه هیچ وقتی ما با هم حرف نزدیم.
چه مدتی؟
از دقیقا میتونم بگم از یک ساله.
حالا تو بعد از یک سال هنوز مشکلت چیه در ارتباط با این آقا؟
دقیقا برای همین من باستم.
خیلی خب، از اول میگفتی آقا جان من 6 سال 7 سال با کسی بودم، یک سالیست قطع شده، مشکل الان چی عزیز؟
مشکلم اینه که آقای دکتر من یه حس دوگانه دارم. فقط تو پرانتز بگم من یه هفته پیشم با ایشون بعد مدت ها حس زدیم با هم، دو هفته پیش. حس دوگانه من اینه که اول اینکه یک خشمی دارم، این خشم به دلیل اینه که من بعد مدتی قبل این یه ساله تو وسطه شد بگم یه سال زمانیشو دقیق یادم میفهمیدم که ایشون از 2013 با یه دختری بوده تو همون شهرش که 9 سال خودش کوچیکتر بوده و وقتی که من بیان کردم که تو توی اون مدت با این دختر بودی و چرا به من نگفتی که من همه زندگی رو برات نذارم، گفت نه تو اشتباه میکنی.
حالا گفتگو تو مهم نیست، بنابراین تو مطمئنی رابطه بوده؟ خب تو رابطه تموم شده رفته، تو برای چی هنوز بعد از یک سال اینجا موندی عزیز؟
دقیقاً آقای دکتر ببینید، من خیلی تلاش کردم و خیلی به چیزایی مثلا شما هم گوش دادم که سعی کنم که این با این حس خودم کنار بیام، ولی نتونستم و یه حس میگم دوگانه توم دارم. هم کامل به تو خلاصه توضیح بدم، یه حس دوگانه، هم این خشم است و هم یه طرف قضیه دوست داشتنه و حتی حس میکنم که به خودم میگم ما هیچ وقت نتونستیم توی شرایط نورمال رابطه داشته باشیم، توی شرایطی که اون کارش جور باشه، من مثلا جور باشه، توی شهر باشیم و به خودم میگم که من قدم بذارم جلو.
نه بعد از 8 سال اصلا عزیزم، بعد از 8 سال این همه که شما کشی که شما داشتید و ماجرای یکی دیگه تو زندگی او پیدا شده و احتمالاً بوده و همه اینا تموم شده عزیز، یه چیزی را که به زور نگه نمیداری. آخه شما ممکنه در هر آدمی مثل این که فرض کن شما بخواه به یه خونه بخواه، یه خونه خیلی از آشپزخونهش خوشت بیاد، یه خونه حیاتش برات جالب باشه، یکی منظرش خوب باشه، ولی آخر کار با پولی که داری یه خونه میخری که در مجموع برای تو بهتر، ولی تو که نمیتونی دائما حرفت باشه که حیات اون خوب بود، حیف، نمیدونم منظره این یکی خوب بود، متاسفانه این یکی منظره نداره. نکن عزیزم، تمومش کن. چی دو دل موندی؟ دو دلی در کار نیست. یه رابطه ای که قد کش و واکش داره اصلا له شده، خراب شده، رفته. تو میخوای از توش چی در بیاری؟ یه ماشینیست که 10 دفعه 20 دفعه به هم خورده، حالا میخوای ازش یه ماشین سالم برای همه عمر در بیاری؟ تمومش کن و تو به قول معروف برو دنبال، یا اولا یه مدتی به خودت فرصت بده، مرخصی بده، بعدم برو دنبال یه رابطه و از اون رابطه قبلی آموخته باش، نه اینکه بهش آویخته.
آقای دکتر اگه و این سوالم کلیه ها، در کل اگه یه رابطه به هم بخوره، اگه مثلا یه مدت زمانی بگذره، مثلا یه سال، اگه دو طرف این بخوان بشینن سر یه حد بزنن که خب چرا به هم خورده، اونا یه درست شده یا نه، آیا مثلا کلن برگرده
عزیز من؟ نه 7-8 سال، نه بعد از 7-8 سال، نه دیگه عزیزم، من دارم به تو میگم اون رابطه ها یه دفعه دو دفعه اشکال پیدا کنه میشه براش کار کرد، ولی یه رابطه که 8 سال پستی و بلندی های فراوون داشته، بودنا نبودنا، جدا شدنا، توی شهر دیگه بودنا، فاصله گرفتنا، یه ما حرف نزدنا، یه کسی دیگه سرکلش تو زندگی ها پیدا شدنا، که دیگه که شلوغ شده، همه چی خراب شده، رفته عزیز، دیگه اصلا به جایی نمیخوره. بعدم حالا تو هنوز بعد از اون هنوز بودی رو همون آدم، شما این همه دوران با هم بودید که اتفاقا بسیار از اوقات در موارد سخت و سنگین آدم ها بیشتر با هم نزدیک میشه، وقتی یه اوضاع خوب و خوشه که آدم ها اوقات با هم کاری ندارن، اون موارد مشکل و اینا رو پشت سر گذاشتید، ولی با اشکال، اختلاف، قهر، جدایی و بعدم الان شما حالت دوگانه داری، حالت دوگانه نداری، از یه طرف دوستش دارن هستم خشمگین که معنی نمیده، شما معلومه این آدم رو برای خیلی چیزا میخواید، در آنم برای اون کارا هست، ولی اگر بخواید به صورت مجموعه که رابطه تنها با او باشه یا مثلا ازدواجی باشه که شدنی نیست، اون که شما نشون داده نمیشه، مثل اینکه شما هی برید توی هتلی تو بیاید از این خوشتون بیاد شامتون برید اونجا با خودتون داشتن برید، ولی هتلی که شما پول ندارید بخرید از این دست، از در من بسیار بسیار موضوع روشنه و به همجرس که بی خودی خود تو بازی نده عزیز، بی خودی بازی نده، اون رابطه مرده، تا اون شوی رفته، بی خودی جسد رو این ور اونور با خودت نبر به این امید که روزی شاید زنده بشه، زندگی نداره یه رابطه، اصلا از نظر من وقتی 2 سال به یه جایی که باید برسه نمیرسه، بعد از 2 سال تمومه. نه این که یه رابطه 8 سال ادامه داشته و از ایران شروع شده اینجا هم جای مختلف داشته،
خب آقا خب دوری بوده توش، خب
باز رفتی سراغ اینا بود، یعنی چی دوری بوده توش؟ یعنی چه دوری بوده؟ خب بوده که بوده، خب همین نشون میده رابطه خرابه عزیزم، این آدم مرده ولی که قلبش خراب بوده، خب ولی خب قلبش خراب باشه میده، این که نمیشه گفت اگه به خاطر قلبشه، نه نه نمرده، چجوری نمرده؟ نه ببین بازی و بهانه است که میگیری، خالی هستی، تنها هستی و بنابراین یه آدمی رو تو ذهنت آوردی و بردی، جان برای هیچ کس نداری، اما یه روانشناس خوب هم میتونی پیدا کنی، اونم نه درباره هی برگردی سراغ گذشته، صرف این که اصلا گذشته خوب بوده، ای کاش جور دیگه میبود، ولی همه چی خراب شد، برای این که اصلا تقصیر کسی هم نیست، برای اینا به هم نمیخورد و بنابراین پایان پذیرفته، خب باید پذیرفتش دیگه، برای که دست و پا زدنه که فرقی نمی کنه، کاری نمی کنه، خرابترش هم میکنه.
حتی اگه مثلا به فرض مثلا حتی ایشون هم برگرده در کل، شما فکر میکنید
آخر ایشون برگرده در کل من داره؟ ببین عزیز، این یه حرف ابسره تجریدیه، ایشونی نیست، اون آدم با اون صفات و ویژگی هایی که شما با هم داشتی، ایشون همون آدمه، همون قدش، همون قدر رنگ چشمش هم همونه، 90% 95% هر حالات روانیش هم همونه، کاراش هم هموناست. و شما اونجا با وجودی که به هم به نوعی محتاج بودید و صلاح و مصلحت شما بوده با هم باشید، هی با هم بودید و نبودید. حالا بعد از این مدت که جایی برای این گفتگو باقی نمونه عزیز، بنابراین تمومش کن، خودتم اذیت نکن.
بسه آقای دوتر، ممنون. خواهش،
مواظب خودتم باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
منم همینطور، ممنون، خدافظ.
شنگان اجمن، روز روز کار خوش و خدا نگهدار.
Los Angeles. در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما متوجه